آقا ببینید یکی از چیزایی که تو کربلا خیلی حالو زمین زد این بود که نمیتونستن دل بکنن از دنیا، زمین خوردن، زمین خوردن. حتی جالب ببین، لا اله الا الله. آقا من یه جمله میگم قدر این رو بدون، آمد به امام حسین آقا اگر من دنبال تو را بیفتم چی به هم می؟ به جز اینه که به هم وعده بهشت میدی؟ بابا یزید به هم نقد داده، تو نسیه میخوای با هم حساب کنی؟ عاقل که نقد و رها نمیکنه دنبال نسیه را بیفت، ببین نمیتونه دل بکنه. خیلی از اهل کوفه که مسلم و تنها گذاشتن نتونست از زن و بچه دل بکنن، باید دل بکنن از پدر، از مادر، از بچه، از زن، از وطن. حالا اینا هیچ. آخرین جملم قربونتون برم آقای من، مخصوصا جوانای، باید دل بکنیم از چی؟ از هوای نفس، از گناه، از آلودگی، از معصیت. ما باید از حرام خود دل بکنیم و به حلال خدا دل بدیم. خیلی از ما دل دادگی به حلال خدا رو داریم، اما دل کندن از حرام، از اخلاق بد، از عادت بد، از رسم و رسوم بد، بد یعنی اون چیزی که مورد رضای خدا نیست، باید دل بکنیم. دل نکندیم همین یه روز برامون بیچارگی درست میکنه. به خدا بفهمیم که اماممون هم حقه. آقا اومد خدمت امام حسین جلوی خیمه، گفت یا امام حسین به خدا من یقین کردم تو حقی. آقا فرمود کجا یقین کردی؟ درخت رو میبینی؟ در جنگ صفین با پدرت علی اومدیم پای همین درخت، من دیدم پدرت انقدر گریه کرد، افتاد رو زمین، گفت هاهونا مسار و عشاق شهدا، بعد گفت حسین من نزدیک این درخت در دریایی از خون تور میشه، اقاسه میکنه، کسی به فریادش میره. امام حسین فرمود خب حالا که یقین کردی من حقم میای؟ گفت آقا ببخشید نمیام، نه با تو نه با یزید. حضرت فرمود چرا نمیای؟ گفت آقا 4 تا دختر دارم نمیتونم دل بکنم. وقت شما اینو بذار، وقتی بهش گفتن تو چجور رفت سوریه داری میجنگی در حالی یه بچه 6 ماهه، یه بچه 2 ساله داری، یه بچه 5 ساله داری، زن داری، ها، پدر داری، مادر داری، چجور تونستی بری؟ آقا یه جمله گفت، به خدا این جملهش دمار از روزگار من در آورد. بهش گفت زنم، ببین، بچم، پدرم، مادرم، همه بچه هام فدای یه خشت هم حضرت زینب، فدای یه خشت هم حضرت زینب. اینان که وای میستن، آدمایی که هنر دل کندن دارن. بس دیگه بریم آقا، امشب برو رو کن از من، ببین چقدر دل کردیم. همونقدر ما میتونیم از شرک دوم نجات پیدا کنیم. این دل هماره دارد حال و هوای زینب، امشب دلم گرفته از قصه های زینب، جانم فدای زینب، منم گدای زینب، از کربلا به کوفه، از شهر کوفه تا شام، ببینم نالت میرسه هم حضرت زینب یا نه. از کربلا به کوفه، از شهر کوفه تا شام چه خبره؟ بگذاشت تازیانه پای زینب، بچه ها رو میخواستن بزنن خودش رو سپر کرد. الله اکبر. آخ حسینش که رفت، حداقل یکی رو ازش نگیرید. چی رو؟ پیراهن حسینش از او جدا مسازید، این کهنه یادگاریست مانده برای زینب، هر کی حاجت منده، منم گدای زینب.
جان فدای زینب، کدام سیبت رو بریم که زینب اونجا نباشه. زینب جان یه روز سر شکافته بابا علی رو دیدی، فرمود منو بذارید رو زمین رو پام را بیام. گفتن آقا خون از بدن شما زیاد رفته، خوب نی رو پاد را بیای. بابای دختر دوز، دخترای بابا دوز. فرمود نه من باید پام را بیام، آخه من تو این خونه زینب دارم، زینب طاقت نداره ببینه منو با این هیئت وارد خونه کنید. راست میگی زن طاقت نداره، اما علی جان تو همین کوفه یه روز زینب یه سری رو بالا نیزه دی، داره قرآن میخونه. یا الله چند سبان دیگه زینب یه سری رو تو تشت طلا میبینه، دارن با چوب خیزران هر جانش ازدید. همه بلند بگید یا حسین.
اللهم ارزقني، اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الهروب. اللهم ارزقني، اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم
الورود. اللهم ارزقني شفاء الحسين يوم الورود. عزیزان شنونده، برنامه بالخن رو به اتفاق شنیدیم، سخنرانی جناب حجت الاسلام و مسلم حسینی عراقی و موضوع تظاهر و ریا به عنوان نوعی از شرک، ان شاء الله پسندیده باشید. بازپخش این برنامه هم امروز 26 مهر ماه ساعت 13:10 خواهد بود. سپاسگزارم از اینکه در این سفر شبانه همراه شبکه رادیوی معارف هستید. نشانی پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف نقطه آی آر. باغ تماشا عنوان برنامه است که میخوایم خدمتتون تقدیم کنیم. در این برنامه قسمت دیگری از نمایش رادیوی شبهای تردید، روزهای تاریک رو خواهیم شنید.
خوب من باز بیا تا نفسی تاز کنی، از شمیم خوش گلها نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا تا نفسی تازه کنی، از شمیم خوش گلها نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آینه ترا برگری، با که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی. در
شبهای تردید، روزهای تاریک.
در قسمت‌های قبل شنیدیم که کوفه و کوفیان مرعوب حاکم نورسیده خود عبیدالله روزهای پس از شهادت مسلم ابن عقیل را می‌گذرانند. در همین زمان تعداد اندکی از هواداران امام پنهان از چشم دارالاماره شبها در خانه عابس شاکری گرد می‌آمدند به امید یافتن راهی برای کمک به مولایشان که در راه کوفه بود. اما در خانه عابس ربیعه دل به بشیر سپرده، غافل از آن که او برخلاف ظاهر فریبندهش قانی فاسد است که امید دارد در سایه رفت آمد پدرش به دارالعماره مسندی بای خود دست و پا کند. بشیر پدرش برای نزدیکی به عابس شاکری و با خبر شدن از اخباری که در خانه او می گذرد خود را مشتاق وسط با برادرزاده عابس نشان دهند و صعب خلخا جواهر نشانی را به رسم نشانه برای ربیعه می برد. عابس را می پذیرد. از طرفی راحله خود به سوی اردوگاه دارالعماره می رود. ربیعه نیست که اینک خود را همسر بشیر می داند به راحله از بشیر می خواهد تا وائل را به نخلستان بازگرداند. بشیر با شنیدن این سخن وقت را مغتنم شمرده و تلاش می کند تا از زبان ربیعه اخباری را که مایل است درباره عابس و دیگر مخالفان خلیفه بشنود دریابد. اما حضور ناگهانی هرمس رومی بشیر را ناکام می گذارد. اینک با هم بشنویم این نمایش.
شوزب کجایی؟ شوزب در میزنن.
من در رو میشویم.
نه تو بمان،
عصای باز میکنم. آدم آمدم.
انتظام بودی دومه نعیمه؟
نه تو چه؟
چه میگویی دومه نعیمه؟ در انتظاری که یک باشم؟
این روزها کم در خانه میمانی.
گفتم که صبح به دیدار راهله رفتم، بعد از آن هم به بازار زدم.
در بازار کسی را ندیدیم؟
ها منظورتون چیست؟
گفتم شاید
اومه نایمه پیرزنی در آستانه در است، تلی در بغل دارد و میخواهد آن را به شما بسپارد.
چوزم
تف ای خداوندا،
به من پیرزن رحم کنید.
ای یعقوب اینجا چه میکند؟
رحم کنید،
رحم
کنید. اومه یعقوب
رحم کنید، این تف امانم را بریده. ای وای ای وای
چه شده زن، این چه بلوایی است؟ ربیعه این را بگی آرام کن.
تو بند کودک راحله است.
راحله؟
آرام باش عزیزم، آرام باش.
راحله کجاست؟ نزد تو چه میاند آمه یعقوب؟
مانم رو برید، از نفس افتادم، هزار مرتبه جان دادم تا خود را به اینجا رسانم. آب، یک جور آب، یک پیاله شربت. مسلمانیتان کجا رفته؟ نمیخواهید وارد خانه شوم؟ خب نمیشوم، اما گلوی خوشم را که میتوانید جاره کنید. آب
بیا تو، بیا تو آمه یعقوب. شوزب شربت بیا. و
اصلا
هلاک شدم، مردم، کمان بود قبل روح شد. یکی نیست بگوید بچهت را امید که رها کرده ای زن. آخه من پیرزن نمیتوانم خودم را سر پا نگه دارم، چه رس به شیرخواره تو.
آی اماس همی انشنت یک جا در دهان
گرست نباشد عجیب است. ای وای من ضعف کردم، اون که جای خود دارد. آخ
بنشین بنشین اومه یعقوب بنشین.
باشد
شوزم
آمدم آمدم، این هم پیاله ینگمی. بیا پیرزن
بده، من بده. آی گلوی تازه شد. نفسم بالا نیامد.
خب حال بگو ببینم راهله
کد رفته.
آری سرش را از همسایه ها سپرد و یکی را در گهواره خواباند و گفت فقط گوشم به صدایش باشد. اما همین که رفت این طفل گریه افتاد، یک نفس جیغ کشید و جانم را به رب رسان. هیچ یک از همسایه ها قدم جلو نگذارن، بس که بیخیر شدن این کوفیان. البته شما را نمیگویم ها، منظورم دیگران است. هرچه از دستم برمی آمد برای آرامدنش انجام دادم، اما یک نفس شیون می کرد. نگاه نکنید آن آرام است، رمقی برایش نمانده. دیدم از احتش بر نمی آیم، راهی اینجا شدم.
راهله چه وقت بچه را به تو سپرد؟
صبح یک بار رفت و بازگشت. ربیعه می داند.
آری گفتم که ام نعیمه، من صبح به دیدن راهله رفتم و از او شنیدم که به دنبال شویش می رود. بعد از اون را دیگر نمی دانم.
تو که رفتی بازگشت، اما هنوز ظهر نشده بود آمد و من مقداری خاکستر گرفت و پوست مرداری را که برای ساختن من داشتم از من به امانت گرفت و بچهش را سپرد و رفت.
خاکستردار؟
آری هرچی پرسیدم نگفت خاکستر و پوست مردار را برای چه میخواهد. بگمانم گم شدن شویش آنه کرده. خودش را گم و گور کند، یکی نیست بگوید زن شوید گم شد. تو بودی که دنبالش بگردی، تو گم شوی که میخواهد دنبال تو بگردد.
به خدا پرو بر شوزب.
بله اونه
به جوی راهله بروی.
شاید همینک به خانه گشته باشم.
به همسایگان سپردم که فلش را به اینجا می آورم.
با این همه بهتر است زب دنبالش دوید. اگر در این فاصله بر بردن تفلش آمد چه بهتر، اگر نه چه زودتر نشانی از او بیابیم تر است. برو شو زب، برو.
اطاعت می شود.
چه شده عزیزکم، چه شده؟
ای وای، بازم راحت گریه کنه. دیگر ناله های این طفل را شناختم.
گرسنه است.
بهتر است آری، جیغ و جار این بچه بلند نشده، بهتر است بروم. امروز به حد کاف صدایش را تحمل کردم. دنبالم نیای، خودم میروم. نگفتم. ای وای
چی کنیم ام نعیمه؟ گرسنه است.
نخواهم رفت وایل
آی برادر، تو کیست؟
آمدی؟
تو کیستی؟ نام مرا میآوری برادر؟
برادر
تو مجروحی؟ عجانیت خون میآید.
برکت قراولان بر سرم فرو آمد. پاسنگ
تقصیر خودت است برادر، نمیرسی که قراولان اردوگاه عبیدالله خوش ندارن؟ دیوانه این دیدم آقاشان
شد. میدانستم.
پس میدانستی پار سنگ تو را میرانند و باز دیوانگی کردی؟ خب بگو بدونم از من چه میخوایی.
مرا نمیشناسی؟
نه، با این پوستین که بدر کشی و این چهره سیاهش از خون و خاکستر. راهله، تو اینجا چه میکنی؟
تو در اردوگاه عبیدالله چه میکنی وائل؟
برخیز تا قراولان از دید نشدن. برای چه مانند دیوانگان برخاش از برخ؟
به من دست نزن وائل. کاری نکن که این پوست رو از سر برداشته. خاکستر چهرم را پاکنم تا دیگران نیچون تو مرا باز شناسند.
نه نه چون این نمی کنی. برخیز راهله، برخیز، تو روزگار هر دوی من را تباه نکردی. میدانی اگر بفهمند که تو زن منی
از چه میترسی؟ به زودی همگان میفهمند که دیوانه شهر در وائل نخباند، اما که روش سیاه است و پوست مردار بر سر و تن میکشد.
پوست مردار؟
آری آری، پوست مردار. این برازنده ترین جامه برای زنانی است که شویانها لقمه در خون فرو میبرند.
چه میگویی؟ کدام لقمه؟ کدام خون؟
مگر پاداش همراهی با سپاه عبیدالله جز این است؟ اشقیابتی وائل، میدانم که تنها برای بداوردن چند سکانی مردی، سکایی که قرار است نان سفره من و کودکانم باشد و بهای آن کشیدن تیغ است بر چهی فرزندان پیامبر.
آرام بگیر راهله، چون نیست نبردی در کار نیست. انها چند روزی در این اردوگاه میمونم و اجرتم را میزانم و سپس باز میگردم.
وای بر راهله، به خدا سوگند این جامعه دیوانگان که من پوشیدم تو را شایسته است. خود را غریب نده وائل، فرزند رسول خدا و همراهانش که نیمی زن و کودک به دو منزلی کوفه رسیدند، ان غریب است که نبردی نابرابر درگیرد.
نبردی درگیرد؟ در نمیگیرد. همه این لشکرکشی و سفارایی تنها برای گرفتن بیعت از حسین ابن علی است و من میدونم که اونی به واسطه همان تعداد زنان و کودکانی که همراهیش میکنند چاره جز پذیرفتن این بیعت نخواهد داشت. صبور باشی، خواهی دید که این قایب زودی بیان خونی ریخته شود پایان میپذیرد و من هم با اندوخته کوچک به خانه باز میگردم. راهله، میخواهم همه اجرتم را سرمایه کنم برای دستروشی. آری، با این ترفند وائل دیگر زیر بار هیچ نامسلمانی نخواهد.
یاوه میگویی وائل، این مهملات چیست که به هم میبافی؟ تو یا آزادی چون حسین ابن علی را نمیشناسی یا قصد فریب خیش را داری. اون محال است با خلیفه بیعت کند، جنگ میگیرد و همراهی تو با سپاهیان عبیدالله چاره ای جز جنگیدن برای نمیگذارد.
جنگی در نمیگیرد. ندیدی در کوفه چه بر سر مسلم ابن عقیل آمد؟ جنگ در گرفت؟ نه، همه به لانه هایشان خزیدند. این رسم روزگار از راهله. مدعیان همیشه سخنان بسیار بیند، اما به وقت عمل تنها مصلحت خیش را در میابند.
آن که از او سخن میگویی فرزند امیرالمومنین علی است، همو که سوی خونش بر محراب مسجد کو گواهان بود که اهل مصلحت است.
گذشت آن زمان. در این زمانه کسی یافت نمیشود که جز مصلحت و منفعت خیش به چیز گری بیندیشد. در این شهر بلازده سیه روزانی چون من خود باید چاره خیش کنند، زیرا هیچ کس حاضر نیست به کوچترین قدم این گیر از مشکرم بگشاید. همین آبس، همو که تو سها در خانش نیکی خدمت کردی، مگر جز این کرد با من؟
تو چه میگویی وائل؟
دروغ میگویم؟ این همه دم از دارم، اما وقتش رو گونتو از بخواهد بین من و پرسته خواهد میانی کند براحت عذر برد.
پس بگذار این خبر خوش را به تو دهم وائل. از اردوگاه عبدالله بیرون بیا، میتوانی به نخلستان بازگردی. نیازی نیست شرف و ایمان خود را به چند سکه بروشی. به نخلستان بازگرد وائل.
چگونه نخلستان بازگردم؟ فراموش کردی بشیر ابن سعد مرا از آنجا بیرون کرد؟
اینک اما میتوانی بازگردی ربیعه. او گفت بشیر ابن سعد را میگوید تا تو را به نخلستان بازگرداند.
چه؟ ربیعه چون این گفت؟
آری.
او را چه به پسر سعد؟
یادم رفت بگویم، آبس شاکری نشانی بشیر ابن سعد را برای ربیعه پذیرفته است.
چگوی؟
به خدا سوگند اگر دروغ بگویم.
افرینان باز هم بگو شوی عبد خود را فریب میدهد. خدا
ترا چه میشود وائل؟
آتش بانم انداختی راهله، چطور در نمیابی؟ آبس شاکری برادرزای خود را به پسر سعد میدهد، حاضر نیست برای حل مشکل شونگون بخت تو با سعد هم کلام شود. آری راهله، این خبر خود گواهی است به درستی آنچه وائل میگوید. اندکی بیاندیش تا دریابی آنچه شویت میگوید، اگرچه تلخ اما واقعیت است. در این روزگار آن که بیشتر ادعا شرف بیش دروغ میگوید. هیچ کس جز به منفعت خیش نمی اندیشد. پس من نیست چنین میکنم. آره چنین میکنم.
نه وائل نه. درو وائل
خودم دیوانه. رهایم کن
وائل.
نماز مغرب نمانده، یعنی چه به سر راهل آمده؟
گمان نمی‌کردن راهل تا این حد دل داده ی شوی خود باشه.
صورت چیست؟
خب راهل طفلان خود را رها کرده و به دنبال وائل رفته. شرط عشق همین است مگر نه؟
راهل را دانتر از این تصور میکرد.
ملامتش نکنید ام نعیمه، خدا نیاورد. اما من هم اگر جای اودم چه میکردم؟
ربیعه، آخ، کی میخوای بزرگ شوی؟
ملامت هم میکنی؟
دختر جان، امیان اگرچه در زندگی به عشق محتاجن، اما عشق همه زندگی نیست. عشق نیرویست که با دمی کمک میکند تا همه آنچه را که در زندگی به عهده دارد به نیکی انجام دهد.
همه آنچه بر عهده آدمیان است؟ یعنی چه؟
یعنی هر وظیفه‌ای که آدمی به حکم انسان بودنش باید انجام دهد، از پیوند میان دو تن گرفته تا زایش فرزند برای زنان و کسب روزی برای مردان و
بچه.
ایمان.
ایمان؟
آری، باور و اعتقاد آدمیان. بدون عشق به حق و عدالت که جلوه پروردگار روی زمین است، رنگی جز ایمان میگیرد. از همین که مدعیان ایمان پیوسته آزموده میشوند.
و این آزمون چگونه است؟
باغبان از درخت بهره کافی نمیبرد مگر آنکه به تداوم عشق آن را آبیاری کند. نانوا نان نیکو به عمل نمیآورد مگر آنکه به عشق دست در شعله تنور فرو برد و پیش از آنکه نان بسوزد آن را بینکشد. مؤمنان نیز علوه ایمان خود را در زمین نمی‌بینند مگر آنکه برای رسیدن به حقیقت چنین عشق از جان و مال و زن و فرزند خویش بگذرند.
این که آزمون دشواری است.
نه برای آنکه به راستی عاشق حق و حقیقت شد.
و حقیقت چیست؟
حقیقت همان عدالت است. عدالتی که اگر برقرار باشد خواب را از چشم ظالمان می‌رباید.